أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان اثر چهارم به حکم چهارم مال بودن و اثر چهارمی که بحث از مالیت در این مصادیق درگانه در این قسمت متعدد هست، بیان شد که حکم چهارم و اثر چهارم تحقق قبضه. با توجه به این که بعضی از معاملات مثل بیع سلب، مثل هبه، مثل اصل تحقق قرض، یا بعضی از عناوین معاملی مثل ادای دین یا ادای زکات، زکات فطره و امثال این، در اینها قبض معتبر هست و بدون قبض اون اثر متوقعی از معامله بار نمیشه، یا اثر متوقعی از عنوان معاملی بار نمیشه. با توجه به این مطلب، اگر ما در مصادیق دهگانه‌ای که ازش بحث کردیم، از مالیت داشتن اینها بحث کردیم، اگر در اینها مالیت عرفیه و شرعیه مستقل را قبول کردیم، اون معاملات و اون عناوین معاملی در مورد اینها صادق هست، تحقق دارد. ولی اگر مالیت اینها را قبول نکردیم، مالیت مستقل را قبول نکردیم، در حد سند اینها در اینها ملتزم شدیم که فقط سند برای مال هست، اون عناوین معاملی و معاملاتی که یعتبر فی القبض، اونها در مورد این مصادیق عشره تحقق پیدا نمی کنن. اینها فقط به عنوان سند هستن و ادای اینها که ادای سند هست مصداق قبض خود اون مورد عناوین معاملی یا مورد معاملات حساب نمیشه. این اصل ترتب اثر و ثمره بود. اینجا برای اینکه معلوم بشه این ثمره‌ام، گفته شده به اینکه روی حساب در چک ها که فقط سند در این هست، چطور با گرفتن، با دادن چک، به گرفتن چک قبض مبلغ چک حساب نمی شود، یا در کارت به کارت کردن چطور قبض مبلغ اون مبلغ مورد منتقل شده قبض او حساب نمیشه. در مصادیق عشره مثل پول کاغذی و اینها هم بنابر سندیت همین حال هست، قبض معتبر در معامله محقق نمیشه. این اصل ترتیب ثمره بود. به عنوان اشکال بر ترتیب این ثمره و ترتیب اثر بیان شد که در کلمات عامه اومده که ما در معاملات یا در عناوین معاملی، ولی هرچند قبض را معتبر می دانیم برای ترتیب اثر در معامله، ولی قبض منحصر در استیلای تکوینی نیست، بلکه همونطور که قبض حقیقی، استیلای حقیقی از مصادیق قبض هست، قبض حکمی به استیلای حکمی هم مصداق قبضه. روی حساب گفتن در حتی در قید فروش به وسیله چک اینطور نیست که، یا در اجرای معاملات به وسیله چک، معاملات دیگر غیر از این به وسیله چک، غیر از بی به وسیله چک، اینطور نیست که قرض محقق نشه، بلکه دادن چک قبض اون مورد اون معامله حساب می شود. دادن چک به طرف دیگه قبض مورد معامله حساب می شود. حالا آیا همه چک ها اینجوری هستند یا بعضی از چک ها اینجوری هستند؟ ولی فی الجمله قبول کردم که در بعضی از چک ها حداقل قبض حکمی محقق میشه، چون اون چی که ما احتیاج داریم اصل القبض، اما قبض و کل شیء به حسب. این اشکالی بود که مطرح شده، ولی خب از این اشکال بله جواب داره. جواب این اشکال اینه که این مطلب که قبض و کل شیء به حسب، به در تعیین مصادیق قبض ما به عرف مراجعه بکنیم، هر چیزی که در نظر عرف قبض حساب بشود کافی هست برای تحقق معامله یا آثار یا اون عناوین معاملی، اصل این مطلب تمامه، لا اشکال فی، این مطلب درسته. ولی در این که قبض کجاها تحقق پیدا بکنه، ما باید ببینیم در عناوین معاملی یا در معاملات اون چه که شرط هست که قبض بشود، و به عبارت اخرى اون قبضی که معتبر هست قبض چی هست. اگر قبض ای شیء باشه، این اشکال شما وارد هست، در همه موارد پیاده میشه. ولی با توجه به عناوین معاملی که در اونها قبض موضوع اثر هست، ما به اینها نگاه بکنیم میبینیم که اون چه که معتبر هست در این معاملات و در عناوین معاملی قبض مال خارجی هست. اون چه که موضوع اثر هست قبض مال خارجی هست، نه قبض ای شیء در هبه که لا هبت قبل ان یقبض، موجب ملکیت نمیشه تا وقتی قبض بشه، قبل از قبض هبه محقق نیست، اثر نداره. اون چی که اون قبضی که معتبره در هبه هست قبض مال مشخص خارجی هست، و الا شیء کلی قبض کلی، هبه کلی که صحیح نیست، قبض مال خارجی هست. در مورد معاملاتی که یعتبر فیه القبض، یا در عناوین معاملی که یعتبر فیه القبض، هر جا شما مال خارجی را به ما نشان بدهید، بعد در کیفیت قبض او تردید و شک باشه، ما قبول میکنیم که استیلای بر این مال خارجی به هر نحوی که اندل عرف استیلا حساب بشه کافیه، لازم نیست حتما استیلای تکوینی باشه. ولی مورد قبض، اون مقبوض مورد قبض باید مال خارجی باشه. خب در اون مورد که مال خارجی هست، اون باید به قبض برسه. هر جا شما مال خارجی رو به ما نشون دادید در کیفیت استیلا تردید پیدا شده، ما قائل به تعمیم میشیم به اون مقداری که عرف اون نسبت به اون شی خارجی استیلا حساب میکنه. ولو استیلای تکوینی هم نباشه، استیلای خارجی هم باشه، نسبت به اون ما عنوان قبض را ملتزم میشیم که صادق هست، با استیلای حکمی قبض صادقه ولو استیلای خارجی نباشه. ولی اگر اون چه که اتفاق میفتد به مورد استیلا قرار میگیره ولو استیلا به استیلای حکمی، اصلا مال خارجی نباشه بلکه امر عنوان کلی باشه، اصلا قبض معتبر در او محقق نمیشه. روی این حساب اون اشکالی که رایش ایستانه می شد که در فتاوایشون تهافت و تناقض هست، اون اشکال هم رفع می شه. بین هبه کردن پدر خانه‌ای که خودش درش نشسته به پسرش، خودش درش نشسته به اسیلای پسر در نیاورده، تحویل پسر نداده، فقط سند محضری به اسم پدر پسر کرده، بین این مورد و بین موارد دیگه‌ای که مثلا با کارت به کارت شخصی مالی را به حساب دیگری منتقل میکنه، برای به عنوان هبه و هدیه به حساب او منتقل میکنه، یا در باب ادای قرض، برای ادای قرض که 1,000,000 از دیگری طلب بدهکار بوده به دیگری، باید 1,000,000 را بده، به وسیله کار به حساب او در بانک منتقل میکنه، یا در فروشگاه به وسیله کارت خان کارت میکشه در قبال اون مالی را که گرفته، مالی را که خریده، با کارت مبلغی را به حساب او منتقل میکنه از طریق دستگاه کارت خان. بین این موارد و اون مورد اول که هبه باشه فرق با توجه به این مطلب واضح شده. در این موارد قبض اتفاق نمی افتد، ولی در مثال هبه خانه قبض اتفاق می افته، چون در هبه خانه اونی که مورد هبه هست مال خارجی هست، خانه معین هست، غیر از انشاء الهبه که تملیک مال به طرف مقابل مجانم بوده قبضم معتبره. قبض چیه؟ استیلاء این که این مال، این مورد هبه که خانه هست، در اختیار طرف دیگر باشه، در استیلای طرف دیگر باشه. خب اینجا استیلا پیدا کردن انسان نسبت به غیر منقول مثل خانه، مغازه و غیر این، آیا استیلا فقط استیلای تکوینی هست که حتما خودش پای این مغازه باشه، در این مغازه باشه، روی این زمین بیسته، یا این که نه، همونطور که استیلای خارجی مصداق تحویل گرفتن هست، استیلای قانونی، استیلای اعتباری هم، حکمی هم مصداق استیلا هست. خب در اینجا کسی که سند محضری نسبت به این خانه داشته باشه، در نظر عرف آیا استیلایی که این صاحب سند بر این خونه داره، در به طوری که بگن در قبضه او هست، استیلای صاحب سند بیشتره، قوی تره، یا استیلای اون شخصی که خارجاً درش نشسته؟ کسی در یه خانه نشسته ولی سند خانه به اسم او نباشه، ولی شخص دیگه سند داشته باشه، الان اون در نظر عرف اون کسی که سند داره او مستولی بر اون خانه است، چون قانوناً او میتواند این خانه را بفروشد و نقل و انتقال بده یا به دیگری هبه بکنه، ولی کسی که درش نشسته و بله کاشف از ملکیت نداره، کاشف از مالکیت خودش نداره، فقط یه خونه اینجا نشسته و بله در این موارد سندش به دست دیگری هست، خب اینجا معلومه که استیلای او اضعف هست از استیلای صاحب سند. در اون مثال چون مورد قبض اونی که هبه احتیاج به قبض داره، مورد قبض مال خارجی هست، وقتی مال خارجی رو به ما نشون دادید، ما در کیفیت القبض، در انهای تحقق قبض قائل به تعمیم میشیم، میگیم استیلای قبض فقط به استیلای تکوینی نیست، بلکه استیلای حکمی در بعضی از موارد داشتن سند استیلای حکمی در غالب بر استیلای تکوینی هست، و در جایی که این دوتا با هم دیگه باشن اون را در ید او حساب میکنن، نه در ید مستولی تکوینی. ولی اون موارد دیگه، در اون جایی که میخواد به دیگری هبه بکنی، خب هبه 1,000,000 به دیگری یا یارانه که به حساب افراد ریخته میشه، در کارت شخص ریخته میشه، به حساب او منتقل میشه، مالی به اون شخص شما دادید، شرط هبه این بود که قبض بشه. چه چیز خارجی رو او قبض کرده؟ اونی را که در کارت او هست، اون با کارتی که دارد الان میتواند از حساب خودش مالی را بگیرد، ولی نسبت به چه چیزی الان استیلا داره؟ نسبت مال خارجی استیلا داره؟ نه، مال خارجی در کار نیست که. نسبت به مال کلی، مال خارجی مشخصی در اختیار طرف لا تکوینن ولا اعتبارن، مال خارجی در استیلای طرف مقابل قرار نگرفته تا قبض معتبر و قبض لازم در عنوان معامله بخواد تحقق پیدا کنه. یا در مثل ادای زکات فطره، اونم همینه. زکات فطره که بر ما لازم قرار هست که مثلا 50 تومن 100 تومن به فقیر بدهیم، اگر به کارت فقیر فقط بریزیم، خب ما با ریختن به کارت این فقیر او را در حقیقت او میتواند، تا حالا اگه در حسابش این 50,000 تومان نبود، هیچ مالی نبود، الان میتواند 50,000 تومان از حساب خودش بگیره، با کارتی که داره میتونه بگیره. ولی اینجا ما مال خارجی رو به او ادا نکردیم و مال خارجی در استیلای او قرار نگرفت. او عنوان او نسبت به کلی 50,000 تومان تسلط بر کلی 50,000 تومان داره، اما اینکه یه مال معین خاص مشخص در خارج را نسبت به او استیلا پیدا کرده باشه چنین چیزی نیست.
پس نسبت به مال خارجی حتی استیلا
داشته باشه، از کجا؟ اون عناوین معامله، اون که
تمکن از خرید مال، چرا
کجا
تمکن از قدرت خرید؟ من با قدرت خرید
50,000 و عناوین معاملی ما میخوای حساب کنیم دیگه. این اونایی که درش قبضه اونا رو باید حساب کنیم.
همینجا وقتی 50,000 تومان به حساب بنده وارد میکنید، من 50,000 تومان تمکن از قدرت خرید دارم. قدرت خرید برای این مال به استیلا دارم.
بعد چی استیلا دارم؟
بعد تمکن
50,000 تومان کلی یا 50,000 تومان
قدرت خریدی تو حسابم هست؟
50,000 تومان خاص؟
50,000
تومانی
که
معین که نیست که.
اصلا که چرا شما قید خارجه رو
نه
این قید از کجا؟
یه هر دو تا مرد مرد اول اینه که ما هو المعتبر رو باید نگاه بکنیم که چه چیزی هست، بعد بیاییم سراغ قبض اون. باید نگاه بکنیم ما هو المعتبر قبض و ای و شیء هست، بعد نسبت به اون شیء استیل قبض رو معنا بکنیم. حالا اینجا ما در باب هبه این که هبه که قبض بشه، هبه که قبض نشده اثر نداره. همینجا میام در هبه قبض معتبره، در بیع سلم قبض ثمن در مجلس معتبره. قبض چه چیزی معتبره؟ یعنی مال کلی رو قبض کنه؟ قبض مال کلی رو قبض کنه یا مال شخصی رو قبض کنه؟ ثمن قبض. پس اونی که شرط در بیع سلم هست، قبض مال شخصی در مجلس بیع. خب در مجلس بیع شما مال شخصی در مجلس بیع اگه شما فقط کارت به کارت کردید، مال شخصی را به طرف به فروشنده دادید، یا اینکه نه اون فروشنده را مسلط نسبت به مال کلی مسلط کردید، بتواند اون را مال کلی را در اختیار او قرار دادید که با مراجعه به بانک در روز مثلا یک شنبه اگه بره این پول خارجی معین را میگیره، روز دوشنبه بره یه پول خارجی دیگه معین را میگیره. اینجور نیست که یک چیز معینی را، یه مال معین و مشخصی را شما به او تحویل که ندادید، که شما او را این مقدار رو او را قادر و متمکن از این کردید که به اندازه 50,000 تومان از آبربان بگیرید. این 50,000 تومان را روز مثلا فلان از این کارتخانه نمیدونم این خیابان بگیره، یک مال هست از کارتخانه خیابان از این آبربان که خیابان دیگه بگیره، کوچه دیگه بگیره، یه مال شخصی آخر هست. اون چه را که شما مسلط کردید بر کلیه، بر 50,000 تومان کلی معین نیست،
معین در طولای این بانک
باید مشخص باشه دیگه.
این بانک نه، این کلی فل معینن در اینجا حکم شخصی بدن.
کجا معینه؟
کلی معین پولای این بانک.
کجا بانک؟ آبر بانک.
بانکی نمیتونم. نه من نمیام پولای بانک ملت رو بگیرم. فقط میتونم پولای بانک ملی رو بگیرم.
آبر بانک شما به کارت وارد کردی. این حساب با وارد کردی این کارت بانک، این کارتی که کارت بانک ملی رو به هر آبر بانکی که ببری و آبر بانک بانک
بانکی
ملی منو حواله میده. اما حتی میگم حتی اینجوری نیست که بانک مال شعبه های یک بانک هم نیست، مال همه ایجاد اخلاص. حالا علایان هر چی باشه ولی نه مالی
نه کلی
نه کلی فی المعین نیست، مشخص عنوان کلی نه کلی فی المعین نیست.
حتی حالا اگه کلی فی المعین باشه شما قبول میکنید
کلی فی المعین مجموعی به در اختیار او قرار داده شده؟
مجموع اگه پولای بانک
همه هیچ کدومش هیچ قسمتی از این مال خارجی در قبض کلی فی المعین در جای اتفاق میفته که شما بر اون مجموع، مثلا اگه 10 تا کتاب را فروخته باشی به دیگری، اگه 10 تا را به قبض او بدید، اینجا قبض نسبت به مبی که کلی فی المعین بود اتفاق میفته. ولی اگر شما به اون هیچ یک از این مصادیق این را به طرف مقابل ندید، قبض کلی فی المعین هم اتفاق نمیفته. خب اینجا فرض اینه که شما در مجلس بیع سلام به کارت او وارد کردید، هیچ مصداقی از مصادیق 50,000 تومان را در اختیار او قرار ندادید. بله اگر شما مال خارجی را مشخص، مال خارجی مشخص را بیارید به ما نشون بدید، منتها استیلای بر او را استیلای تکوینی حساب نکنید. مثلا فرض کنید یه 50,000 تومانی در یه جایی باشه در ید او نباشه، در جای دیگه گرو گذاشتید، بعد بهش برگه بدید که با این برگه او بتواند اون پول در اون صندوق، پول معینه در اون گوشه اتاق در اون صندوق رو بگیره. این میشه استیلای حکمی بر مال خارجی شبیه سند محضری در خانه. ولی وقتی که شما مال خارجی را تحویل او ندادی،
قبض مال خارجی در صدق قبض مال خارجی اون فرق میونه این 50,000 تومان توی گاف صندوق من باشه یا این 50,000 تومان توی بانک باشه.
قبض مال خارجی شده؟
نه هم چک بده.
قبض مال خارجی شده؟
در صدق قبض مال خارجی.
نه قبض مال خارجی شده؟
نه شما
به عنوان نه میگم مقبوض باید مال خارجی باشه.
نه اون این مقدار این تکامل میکنه.
نه مقبوض نه اون قبضی که در عناوین خاص معاملی هست باید مال خارجی ادا بشه. در این در مثل ادای زکات، در ادای زکات فطر، زکات فطر با شخص ادا بکنه باید مال خارجی رو به عنوان زکات فطر ادا بکنه، نه چیز کلی رو. یا در هبه کلی که صحیح نیست، باید مال معین خارجی رو به دیگری هبه بکنه. و وقتی که اونی که معتبر هست قبض مال خارجی باشه، در کارت به کارت کردن شما مال خارجی را در استیلای شخص مقابل قرار ندادید، نه استیلای حقیقی او نه استیلای حکمی. ولی در مثال هبه اینطور نیست، روی حساب تناقض در فتوا نیست. اگر در مورد هبه خانه کسی قائل بشه که این هم قبض حساب میشه، چون ما هو المعتبر در هبه قبض مال قبض مورد هبه به عنوان مال خارجی هست، مال خارجی هم معلومه، این خانه ایست که پدر درش نشسته، ما احتیاج به استیلا داشتیم، قبض داشتیم. استیلایی که به وسیله داشتن سند محضری، به نام بودن سند محضری حاصل میشه، این استیلا غالب هست بر استیلای خارجی و تکوینی. این دوتا را که به عرف نشون بدیم، بگیم یک کسی در خانه فقط ید داره، ید خارجی داره ولی سند به نام اونی، سند به اسم دیگری، این الان در دست چه کسی هست، چه کسی مستولی هست، میگه اون صاحب سند مستولی هست. چون صاحب سند به خاطر اماره بر ملکیت، اماره جزمی بر ملکیت میتواند این را نقل و انتقال بده، قانونن میتواند این را به دیگری بفروشه، مصالحه بکنه، هبه بکنه، ولی اون بنده خدایی که فقط نشسته، سند به اسم اونی، به اسم دیگری هست، توانایی چنین چیزی را نداره. در قبضه ساکن در خانه نیست، ولی در قبضه بل در قبضه صاحب سند نسبت به این خانه هست.
اما محصول فرمایش شما این شد که اگر من یک گاوصندوق کوچیک داشتم 50000 تومان بذارم توش، این میشه مال خارجی.
مال خارجی.
یه گاوصندوق داشتیم که یک کلیدیات فلان توش گذاشته بشه 50000 تومان هم در ضمن اونها باشه، نمیشه مال خارجی. اون انصافا بین اینا فرق نمیذاره. در هر دو صورت اینا میگن مال خارجی.
نه که او اختلالی برای چی داشته باشه.
ما اون باز نهایتا هوا خیلی یک قسمت سخت داره این حساب لحاظ بشه. اونم مال خارجی من نهایتا
این پولای دو باز دنیا که باقی نمی اینجور نیست که پولای که اصلا پولایی که در بانک در آبر بانک ها یا در خود بانک ها هست که هر روز که باقی نمیمونه، که اینجور نیست که باقی بمونه. یه پولی امروز هست فردا نیست دیگه، جد و بدل میشه. یه جا که نمیمونه، یه جا که نمیمونه، مثل صندوق نیست که یه جا بمونه. شما به سند بدید که این مقدارش را از این مقدار معین امروز بره بگیره. در هر آبروانگی که شما ملاحظه بکنید در هر قسمتی یه مقدار معینی داره.
مال خارجی درسته وقتی که ما هبه یا ادای قرض یا ادای زکات فکشن میخوام بکنید با یه کالا مثل گندم یا مثلا موبایل یا هر چیز دیگه ای، بلکه که باید تفصیل بدیم بین کالا و غیر کالا.
چرا؟
چون که در
اون که زکات باید داده بشه دیگه.
من میخوام پول بدم، پولی که به عنوان یک کالا نگاه نمی کنم، که این یک کالا وقتی دارم هبه میکنم یه پولی
مال مستقل دیگه. بله بنابراین این شد دیگه، پول مال مستقله. هر پول مال مستقل، روی این فرقه، پول مال مستقل. ولی اگه پول مال مستقل نباشه، فقط سند باشه مثل چک باشه، همون ارزو. ولی اگه قرار شد که پول مال مستقل باشه، پول کاغذی مال مستقل باشه، اگه پول کاغذی را شما به عنوان سند که پشتوانه داره، طلا و نقره هست، به اعتبار پشتوانه حساب بکنی، مثل چک او را حساب بکنی، دوباره همون اشکالا میاد دیگه. اگه سند مال خارجی ندارید دیگه، اگه سند باشه یعنی این سند برای یک گرم، مثلا این سند برای یک گرم طلا هست، سند برای یک گرم نقره، اون مال یک گرم نقره است، شما یک گرم نقره را ندادید، یک گرم طلا را ندادید، چون یک مال خارجی به عنوان یک گرم در اختیار طرف قرار نگرفت، لا به استیلاء تکوینی و لا به استیلاء حکمی. روی حساب این که قبض و کل شیء به حسبه، این مقدار مشکل در مقام رو حل نمی کنه. باید ببینیم اونی که در عنوان در خود معامله خاصه یا در عنوان معامله خاص مثل ادای دین به غیری اتفاق لازم هست و معتبر هست شرعاً، آیا قبض و ای شیء هست ولو مال خارجی نباشد، در نسبت به مصادیق کلی، نسبت به عناوین کلی قبض اونها هم کافی است برای ترتب اثر در این معامله، یا اینکه نه اونجه که در ادله اومده که حتما باید قبض بشه ناظر به قبض مال خارجی هست، در بیع سلم باید مال سمن به عنوان مال خارجی به دیگری تحویل داده بشه، نه اینکه یا عنوان کلی فقط او را متمکن از تحویل گرفتن و تحصیل او بدانه.
کم که شواهد زیاده، جایی که مقبوض باشه ما نمیگم قبض جدید لازمه، جایی که خانه باشه یا معقولات باشه میگم تخلیه کافیه. خب صرف کفایت تخلیه که اونه استیلا نیست، به این معنی که طرف میتواند مال رو بگیره و کسی هم مانعش نیست.
استیلا به هم معنای استیلا همینه دیگه، یعنی او رو همین موارد تخلیه هم استیلا به همین معناست. اینجا که نه، چرا مالک قبلی قبض و در اقباض به اینه که مال را اقباض به اینه که مال را در تحت استیلای دیگری قرار بده، منتها استیلای دیگری قرار بده، منتها استیلا مختلفه. گاهی استیلا به اینه که رد نقل مکانی بشه در منقولات، این دو استیلای برای اینکه چیزی در استیلای تکوینی شخص مقابل قرار بگیره، تکوینن باید مثلا پول از جیب شما به دست او منتقل بشه، ولی در غیر منقولات تا وقتی اون مالک اول که مستولی بر این بود در ید او بود، الان برای اینکه در اختیار طرف دیگه قرار بده منقول که نیست، غیر منقوله، اون نقل مکانی که قبول نمیکنه. استیلا پیدا کردن طرف مقابل به اینه که مالک قبلی تخلیه بکنه، تخلیه بین مالک جدید و بین این مال حاجب را از بین ببره، خودش را کنار بکشه که او بتونه در او تصرف بکنه. همین ولو نقل تکوینی نیست، نقل تکوینی نیست، ولی استیلای تکوینی محقق میشه در همین که تخلیه بشه به او، بر او ید بگذارد تا در خونه ها این تا حالا این ساکن بود، اون بخواد ساکن بشه در جایی که پای سند محضری در کار نباشه، سند در کار نباشه، خود ید خارجی اماره ملکیت هست، در موجب حکم به ملکیت میشه. در صورتی که شخص اول که میخواد هبه بکنه خودش در این خانه نشسته باشه، این ید او اماره ملکیت برای این نسبت به این خانه است. استیلای تکوینی او اماره بر ملکیت مالکیت نسبت به این خانه است. وقتی این را خودش را کنار میکشه، شخص دوم میاد درش ساکن میشه، اون اولی دیگه کنار رفته، الان دومی به خاطر استیلای تکوینی او ذلیت حساب میشه. اگر بین شخص دوم و افراد دیگر غیر از اون مالک اول دعوا بشه، ید او اماره ملکیته، چون این خانه در استیلای او هست. در جایی که پای سند محضری که استیلای حکمی هست در کار نباشه، استیلای تکوینی سبب برای سبب ببخشید اماره برای ملکیت، کاشف از ملکیت. این مثال هم استیلای تکوینی اتفاق میفته، منتها استیلای تکوینی همه جا به نقل نیست، گاهی به مجرد تخلیه، به طوری که طرف مقابل هم بیاد به جای مالک قبلی بیسته. روی این حساب این اثر بر این اساس در این مواردی که بله مال خارجی رد و بدل نمیشه، در این مواردی که مال خارجی رد و بدل نمیشه با از طریق کار بله یا از طریق مراجعه به بانک، در نقل از طریق مراجعه به بانک انتقال مقداری مبلغی از مال از یک حسابی به حساب دیگه اتفاق میفته، در این موارد قبض معتبر در عنوان معاملی اتفاق نمیفته. منتها در عین اینکه قبض اتفاق نمیفته، آیا این معاملاتی که انجام میگیره صحیح هست یا صحیح نیست، یا اینکه به هیچ نحوی نمیشود حکم به تصحیح و فراغ ذمه مکلفین بکنیم، اون حرفی دیگه یه. در همین خرید و فروش از بله در خرید و فروش از فروشگاه هایی که با کارت خواهد مثلا معامله را انجام میدهند و در مثل این موارد ولو به حسب به دقیقه قبض معتبر اتفاق نمیفته، با خرید مثلا کالا به اندازه 50,000 تومان من خریدار مدیون به فروشنده میشوم به مقدار 50,000 تومان، با کشیدن کارت مال خارجی که به او داده نشد طبعا ثمن به او ادا نشد، وفاء به دین اتفاق نیفتاد. ولی از جهت اینکه خود اون فروشنده خودش به ملتزم به این هست که با به همین مقدار که من کارت بکشم به همین اکتفا بکنه، دیگه بعدن از من چیزی را طلب نکنه، میشه از موارد ابراء ذمه با کشیدن کارت براءت ذمه حاصل نمیشه، براءت ذمه با ابراء فروشنده اتفاق میفته که فروشنده وقتی که فروشنده راضی به این شد میشه بعد از کشیدن کارت راضی به این شده دیگه چیز دیگه از من طلب نداره، روی این حساب اون دین در ذمه مرا که ذمه من مشغول بوده به این 50,000 تومان با بی با شرا مشغول ذمه بودم، براءت ذمه حاصل میشه، براءت ذمه با ابراء دائن حاصل میشه نه با کشیدن کار. در موارد در ادای قرض در چیز هم در ادای قرض از طریق کارت هم به همینه، در باب هبه هم با خود کشیدن کار بله هبه و تملیک اتفاق نمیفته، فقط اون وقتی که صاحب کار میره از بانک میگیرد، او از آبر بانک اون مبلغ 50,000 تومان رو میگیره، اونجا در اون مورد چون به اذن در حقیقت با اجازه اون واریز کننده میره میگیره، در اینجا قبض اتفاق میفته، از اون وقت به بعد آثار ملکیت بار میشه. روی این حساب فتوا هم که دادن در مورد یارانه ها اینه که اون وقتی که شخص با مراجعه به آبربانگ پول را از اون آبربانگ میگیره، از اون وقت به بعد فایده او حساب میشه. از اون وقت به بعد اگه در بمونه سال خرج شد که خمس نداره، به الا یک سال اگه بمونه تا آخر سال مهلت داره، هم در این قسمت هم در اون چیزهایی که به عنوان پاداش به عنوان هبه باشه، مثلا بعد از بازنشستگی مبلغی را به افرادی که استخدام بودن به اینها میدن، اون مقداری که به عنوان کسری حقوق سالانه بوده از سالهای قبل جمع شده اون بعد میدهن. اون وقتی که در این موارد که در حقیقت به عنوان دین بوده در ذمه موجر، در ذمه مستأجر و بعد به این شخص برمیگردن، اون وقت این فایده از قبل بوده، اونجایی که آدم کار کرده اجیر برای دیگری بوده، کار کرده اجرتش را مستحق هست، همون زمانی که کار کرده همون زمان فایده هست، منتها تا وقتی که نگرفته به دستش نیومده ادای خمس لازم نیست. بعد از 10 سال اگه بهش بدن فورا هم باید خمسش رو بده، ولی اون قسمت هایی که برگرده
بله شما تو همین هم بگیدیم اگه هنوز قبض نکردم، توی حسابم هست تا وقتی که قبض نکردم
نه فایده
همون موقع هم هست، هم اگه بخواید فایده بگیم
فایده حساب
به مجردی که فایده
فایده
به مجردی که فایده شد خمس داره. حالا
نه به مجرد فایده خمس داره، نه به مجرد فایده موضوع خمس، نه موضوع خمس هست ولی ادای تکلیفی خمس فایده
نه ادای ادای
خارجی این چیز این خمس فایده. میگه اگه به دفعه مالی من از شما طلب داشته باشم به شما قرض دادم ولو فایده من هست و قرض داده به شما هم صرف در معونه حساب نمیشه، ولی پیش مقترض اگه باقی بمونه تا وقتی که پیش مقترض هست ادای این خمس فایده بر من لازم نیست، چون تمکن فعلی الان در اختیار من نیست، هر وقت گرفتم ادای او لازمه، ولی فایده بودنش از همون زمانی است که من اون مال را به دست آوردم.
ادا همین مادامی که پول از بانک نگرفتی ادا لازم نیست دیگه، آخه شما تو بودتی به حسابی دیگه فرقی نداره، پس اگه اینا همچنگی اداش لازم که فرقی نداره چه هبه باشه چه مالا
قبضی باشه. این مالی که ادا لازم میگه در جایی که بدیگری شما دادی اگر نمیتونید بگی اون ادا مال جاییست که اینکه ادا رو تأخیر میاندازن، میگن اون هست، ولی ادا مال جاییست که تمکن نداشته باشه، ولی شخصی که میتواند بگیرد هر لحظه میتونه بگیره، اونجا دیگه این که مهلت میدن در ادا به خاطر اینکه شخص فعلا تمکن نداره، ولی اگر یه جایی تمکن داشته باشه خمسش فایدهش که متعلق خمسه، تمکن از گرفتن هم داره. روی این حساب در این با حقوقایی که به عنوان بازنشستگی به حساب شخص میریزن، اون مقداری که به عنوان کسری حقوق ماهانه و سالانه قبل بوده فایده بودنش از قبل بوده، 10 سالم بر فایده بودن گذشته، منتها قبلا شخص تمکن از گرفتن نداشت چون به او نمیدادن، بعد از بازنشسته شدن به او دادن، به حساب او ریختن که میتواند الان بگیره ولو نگیره خمسش الان لازمه، ولی اون قسمتی که میگرده به پاداش به عنوان هدیه حساب میشه که بنابر اینکه هدیه خمس داره، خب تا وقت دیگه نگرفته بنده خدا آزاد دیگه، 10 سالم در حساب او بمونه، بعد از بازنشسته شدن 10 سالم در حساب او بمونه، چون عقد به عنوان عقد شرعی محقق نشده، شرط تحقق قبض بود، قبضم اتفاق نیفتاد، اینجا خمسی برایش لازم میشه. خب اینم اثر چیز. حالا بحث بعدی هم در مال، یک هم باقی مونده در مال از جهات بحث در مال، به اون بحث تقسیمات مال از نواحی و زوایای مختلف.